رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شام شما بخیر. ساعت 7:30 شب افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. برنامه امشب 30 اسد 1395 هجری شمسی برابر با 20 آگست 2016 میلادی را با سرخط خبرها دنبال میکنیم.
نیروهای هوایی آمریکایی استفاده از طیارهای B-52 در افغانستان را از سر می‌گیرد. ترکیه از آمریکا خواستار تسریع روند استرداد فتح‌الله گولن شده است و راهپیمایی صدها هزار یمنی در حمایت از شورشیان شیعه مذهب حوثی و متحدینان.
همچنان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان سقوط خان‌آباد و جنگ در ولسوالی علی‌آباد قندوز را تایید می‌کند و در صورتی که ارتباطات تلفنی ما برقرار شود از وضعیت امنیتی در قندوز و درگیری‌ها در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار گزارش‌های مستقیم را تقدیم خواهیم کرد. ابتدا محمد احمدی با مشروع اخبار.
سلام و شب بخیر. مقام های محلی افغان می گویند که جنگجویان طالبان مرکز ولسوالی خان‌آباد قندوز را بعد از ظهر امروز تصرف کردند. حیات الله امیری ولسوال خان‌آباد در صحبت با صدای آمریکا از عدم ارسال نیروهای پشتیبانی شکایت کرد و افزود که طالبان بر خان‌آباد حملات شدیدی را انجام دادند و به دلیل نرسیدن کمک و نیروهای امنیتی آنها موفق شدند بازار ولسوالی را تصرف کنند. آقای امیری افزود ولسوالی خان‌آباد سقوط کرده است و طالبان قمندانی امنیه و مقر ولسوالی را در اختیار خود گرفتند. او گفت در جنوب و شرق شهر هم بعضی از نیروهای امنیتی موجود است و اکنون هم جنگ جریان دارد. بعد از خبرها گلرحیم نیازمند خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا درباره آخرین وضعیت جنگ در قندوز به صورت مستقیم گزارش تلفنی خواهد داد. نظامیان آمریکایی تصمیم دارند که استفاده از طیارهای B-52 را پس از یک دهه بار دیگر در جنگ افغانستان از سر بگیرند، در حالی که وزارت دفاع افغانستان تغییر در پالیسی حمایت قاطع را مایه نگرانی نمی‌داند. اما کارشناسان نظامی در این خصوص دیدگاه متفاوت دارند. گولدفین رئیس ارکان قوای هوایی آمریکا گفت از این نوع طیارات زمانی استفاده خواهد شد که سربازان همکارشان با خطر مواجه باشند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که نیروهای حمایت قاطع با تغییر پالیسی اکنون در زمان خطر نه بلکه در آغاز حملات با نیروهای افغان هم آهنگی می کنند. از این طیارها در سال 2001 زمانی که آمریکا برای نخستین بار وارد جنگ افغانستان شد برای از بین بردن مواضع گروه طالبان و شکست آنها استفاده شد. در ولسوالی حصارک ننگرهار هنوز هم درگیری ادامه دارد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید در نتیجه آن درگیری در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار 41 طالب مسلح کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. تلفات نیروهای پلیس افغانستان در جنگ حصارک شامل 2 کشته و 3 زخمی است. و در دو خشونت خانوادگی در افغانستان، یک دختر جوان در ولایت ننگرهار نخست کشته و سپس جسدش با آتش کشیده شده است. مقامات امنیتی ننگرهار در این ارتباط 2 تن از اعضای خانواده شوهر آن زن را بازداشت کردند. این در حالی است که مدافعین حقوق زنان خواستار پایان بخشیدن خشونت علیه زنان شدند. مقامات افغان در ننگرهار گفتند که جسد شیبا این دختر جوان دیشب در منزل شوهرش یافت شد. در خبری دیگر، یک بانوی 17 ساله در ولایت بغلان به اثر خشونت‌های خانوادگی از سوی پدر و مادر شوهرش لدوکوب و سپس سوزانیده شد. ولی خبرهای منطقه، اردوی پاکستان میگوید که جت‌های جنگی و نیروهای زمینی آن کشور 6 بناگاه تندروان را در منطقه قبایلی شمال غرب آن کشور نابود کرده و 9 دهشت‌افکن را کشته است. اردوی این کشور میگوید که طیارات جنگی پاکستانی انبار مهمات تندروان در منطقه قبایلی خیبر را نیز نابود کرده است. جزئیات بیشتر از این عملیات نشر نشده و این معلومات به صورت مستقل تایید شده نمیتواند، زیرا خبرنگاران اجازه ورود به آنجا را ندارند. ترکیه میخواهد که ایالات متحده روند استرداد فتح‌الله گولن ملای مسلمان مستقر در آمریکا را تسریع کند. گولن به رهبری کودتای ناکام و خشونتبار ماه گذشته در ترکیه متهم است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
بینال یلدرم صدراعظم ترکیه این سخنان را با نمایندگان رسانه‌های خارجی در استانبول چند روز قبل از مواصلت هیئت مقامات وزارت عدلیه و خارجه ایالات متحده بیان کرد. این هیئت قرار است تقاضای ترکیه را مبنی بر استرداد گولند به آن کشور جهت محاکمه شدن به خاطر خشونت کودتای 15 ماه جولای بحث کند. همچنان قرار است جو بایدن، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، هفته آینده از ترکیه دیدن کند.
در خبر دیگر، صدر اعظم ترکیه امروز گفت که کشورش مایل است نقشی را برای بشار اسد رئیس جمهور سوریه طی دوره انتقالی قبول کند، اما وی همچنین تاکید کرد که آقای اسد هیچ موقفی در آینده سوریه ندارد. صدها هزار یمنی امروز در حمایت از شورشیان شیعه مذهب حوثی و متحدینشان از علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین راهپیمایی کردند. وزارت دفاع اوکراین میگوید که در 24 ساعت گذشته 2 سرباز در منطقه شرقی تحت کنترل شورشیان کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. شرح این خبر از محمد هاشم حبیب زاده.
جنگ در شرق اوکراین بعد از آن مشتعل شد که روسیه شبه جزیره کریمه را به خاک خود ملحق کرد. از آغاز این جنگ در سال 2014 تا کنون بیش از 9500 نفر جان باخته است. در همین حال جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین امروز خواستار صدور فیصله نامه در جنگ با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین شدند. تخطی های آتش بس در شرق اوکراین در بلندترین سطح خود از سال 2015 به این سو است که غالبا در این نارامی ها از سلاح سنگین استفاده می شود.
یک زن در ایالت کالیفرنیای آمریکا به خاطر دسیسه سازی و کمک به صادر کردن انجین‌های طیاره‌های جنگی بدون پیلوت موسوم بر درون و اطلاعات تکنیکی مربوطان به چین به 50 سال زندان محکوم شده است. و خبر آخر این که بزرگترین ائتلاف کشورهای اسلامی در جهان امروز نگرانی خود را به خاطر تخطی‌های حقوق بشری در کشمیر تحت اداره هند اظهار کردند. این منطقه در هفته گذشته شاهد درگیری‌های مرگبار بین معترضین مسلمان و پلیس بوده است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voadari.com.
شنوندگان عزیز، طوری که در اخبار شنیدیم، طالبان ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز در اوایل امروز تصرف کردند و جنگ‌ها در منطقه علی‌آباد هم ادامه داره. همکار ما گلرحیم نیازمند مستقیما روی خط تلفن قرار داره. سلام آقای نیازمند، لطفا در مورد وضعیت امنیتی در قندوز بر ما و شنونده های عزیز روشنی بندازین.
امروز صبح مخالفین دولت تانستم که ولسوالی خان‌آباد تحت تصرف خود بیاورن، ولی در ولایت قندوز از 15 روز بعد این سو بعد از سقوط ولسوالی قلعه‌زال در ولسوالی امام صاحب جنگ جریان داشت و جنگ جریان داشت، ولی در این روزای نزدیک تقریبا در طول یک هفته جنگ در 4 اطراف ولایت شهر قندوز آمدن و نمیول داشتن.
بله آقای نیازمند، ارتباط شما قطع شد، صدای شما رو نمیشنیم. بله خب شنونده های عزیز، پرودوسر برنامه کوشش میکنه که آقای نیازمند دوباره روی خط بیاره و ما میخواییم که سعی میکنیم که آقای گلرحیم در خط بیاره. همچنان تلاش میکنیم که بتانیم آقای ضیاءالرحمن حسرت از ولایت ننگرهار روی خط بیاریم. و توجه کنین به یک پیام.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنوندگان عزیز، پرودوسرای برنامه کوشش میکنن که خبرنگارای ما را از قندوز و جلال آباد روی خط بیارن، اما حال توجه کنین به گزارش از سمسام از سیرت. طبق از این گزارش، نظامیان امریکایی تصمیم دارند که استفاده از طیاره های B-52 را بعد از یک دهه بار دیگر در جنگ افغانستان از سر بگیرند، در حالی که وزارت دفاع افغانستان تغییر در پالیسی حمایت قاطر مایه نگرانی نمیدانه، اما کارشناسان نظرات متفاوتی دارند. به این گزارش توجه کنید.
بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی قوای هوایی ایالات متحده آمریکا به نشر رسیده، طیاره های B-52 آمریکایی یک بار دیگر وارد جنگ افغانستان خواهد شد. جنرال دوید گولدفین، رئیس ارکان قوای هوایی آمریکا، گفته است از این نوع طیارات زمان استفاده خواهد شد که سربازان همکار ما با خطر مواجه باشند. از این طیاره ها در سال 2001، زمانی که آمریکا برای نخستین بار وارد جنگ افغانستان شد، برای از بین بردن موازی گروه طالبان و شکست آنها استفاده شد. دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفت که نیروهای حمایت قاطع با تغییر پالیسی اکنون در زمان خطر نه، بل در آغاز حملات با نیروهای افغان هماهنگی می کنند. به گفته آقای وزیری، طیاره های B-52 برای از بین بردن موازی مستحکم دشمن در کوها و یا جاهای دیگر که هلیکوپترها و یا طیاره های تکتیکی توانایی از بین بردن آن را ندارد استفاده خواهد شد.
استفاده از این طیاره ها تاثیرگذار است، چون مواضع دشمن را که چه در زمین و یا کوها اند ما نمی توانیم از بین ببریم. با استفاده از طیاره های B-52 تخریب خواهد شد. این طیاره ها استراتژیک است که برای بمباردمان های ثقیل استفاده می شود. ما کوشش می کنیم که قطعا در محلات ملکی از آن استفاده نشود، چون نیروهای آمریکایی در استفاده از آن با ما هماهنگی خواهد کرد.
در همین حال، عتیق الله عمرخیل، قمندان سابق هوایی، در صحبت با صدای آمریکا گفت که از این طیاره ها برای اهداف بسیار بزرگ استفاده می شود. آقای عمرخیل افزود استفاده از این طیاره در جنگ های چریکی اشتباه است، چون ساحات بزرگ را تخریب خواهد کرد و سبب تلفات ملکی خواهد شد.
اگر اینا در جنگ داخل شوند و اینا بمبارد بکنند، منطقه را انتشار بمش بسیار زیاد است. ممکن یک قرار کاملا ویران کنه. حالا خود جبهه نیست. حالا فرض کنم اینا به هلمند فعالت کنه. به هلمند قوتای افغانی و قوتای چیز طالب روبرو هستند. اگر داتا طالب کشته میشه، ممکن داتا 20 قوتای افغانی کشته شد. این اهداف نقطه‌ای است. اهداف جبهه‌ای نیست. هر جایی که اینا فعالت کنه،
اما یک تعداد دیگر کارشناسان باور دارند که استفاده از طیاره های B-52 می تواند تاثیرگذاری فوق العاده ای روی شکست دشمن در جبهات داشته باشد. جاوید کوهستانی، کارشناس نظامی، در صحبت با رادیو صدای آمریکا می گوید نسبت به طیاره های بی سرنشین، طیاره های B-52 مسئولیت بیشتر داشته است.
بعد دور پروازش و امکانات بهتر و مجهز بودن با تکنولوژی پیشرفته از مزایایی است که B-52 میتونه نقش بسیار موثر بر سرکوب دشمن داشته باشد، چی در گذشته چی در حال حاضر میشه که از این ابزار استفاده شود. آسیبایی هم میتونه داشته باشه که پرواز از ارتفاع بلند، عدم تشخیص مراکز یا گاهی اشتباهات تکنیکی منجر به تلفات ملکی شود. حال در گذشته شاید کمتر تلفات ملکی از آدرس طیارات B-52 بودیم.
در همین حال، طالبان با نشر اعلامیه گفته نیروهای خارجی از 2001 به این سو از همه وسایل نظامی دست داشته ایشان برای سرکوب آنها استفاده کرده که B-52 یکی از آنها بوده است. طالبان در این اعلامیه ادعا کرده که طیارات B-52 در 10 سال اخیر بدون وقفه استفاده شده و حرفهایی که اکنون از سوی جنرالان آمریکایی گفته می شود مورال این گروه را برای جنگ ضعیف نخواهد کرد. این گروه همچنان در اعلامیه ایشان گفته که استفاده از این طیاره ها سبب ویرانی خانه ها و دهات شده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان عزیز، با معذرت از اینکه ارتباط دوباره ما با قندوز برقرار شدن نتونست، اما هکنون خبرنگار ما ضیاء الرحمن حسرت از ولایت ننگرهار روی خط هستند. طوری که در اخبار اشاره شد، صدها طالب مسلح بالای پوسته های امنیتی افغان در ولسوالی حصارک ننگرهار حملات تهاجمی را انجام دادند. خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت همیان روی خط هستند. سلام آقای حسرت، لطفاً بگوین که وضعیت در ولسوالی حصارک ننگرهار از چی قرار است؟ آیا شما میتونین که از اوجه گزارش بیتین در مورد اوضاع ارتباطات شما چگونه است؟
برای نسل جان و شما هم سلام. ولسوالی حصارک یکی از ولسوالی های دورترین و ناونترین ولایت ننگرهار است که از مدت 4 سال به این طرف رای مواصلاتی و شهر جلال‌آباد به علت نامی های فراوان مسدود بود. کارمندای دولتی هیچ گونه نمی توانستند که به سوی حصارک عبور مرور کنند. پس از 4 سال دولت توانست که 10 اداره دولتی را در این ولسوالی به گونه فعال نگه دارد. از مدت 2 روز به این طرف طالبان مسلح که به گفته قمندان پلیس محلی ولسوالی حصارک شمار این طالبان از بیشتر از 500 تن بود بر پسته های مختلف پلیس ملی و پلیس محلی هجوم بردن و با قوای افغان از مدت 2 روز به این طرف اینجا درگیر هستند. قوای ولسوالی حصارک حاجی عبدالخالق معروف به صدر امریکا گفت که طالبان آنقدر به مقر ولسوالی پیشروی کرده بودن که نیروهای امنیتی و طالبان مسلح بالا یک دیگر با مای دستی را پرتاب میکردن. اما زمانی که اینها خواستار کمک های هوایی شدن، کمک هوایی از میدان هوایی جلال‌آباد که گفته میشه نیروهای ائتلاف با اینها کمک کردن و صفوف طالبان مسلح البته خط مقدم جنگ اینا بمباردمان کردن. پس از انجام
میبخشن آقای حسرت، دی بمباردمان آیا از تیاره های B-52 هم استفاده شده بود؟ شناسایی شد چطور؟
نه خیر، نویت تیارات هنوز روشن نیست. ما از میدان هوای جلال‌آباد بیشتر در ولایت ننگرهار در برابر داعش و طالبان مسلح از تیارات هلیکوپتر استفاده شده است و از راکت های مادرن و اصری امریکایی. و در ولسوالی حصار فقط از میگویند که از نیروی هوایی استفاده شد، ولی نیروی هوایی نویتش روشن نمی کنند. اینجا میگویند که 41 تن از طالبان مسلح در ولسوالی حصار کشته شدند و بیش از 50 تن دیگر زخم برداشتند. اما عبدالخالق معروف ولسوالی حصار که در محل رویداد حضور داره پس از امریکا گفت که از 100 تا 150 تن طالب کشته شده و بیش از 100 تن دیگر زخمی است. و این مدعی است که بیشتر اجساده که در چهار طرف دیوار احاطه مقر ولسوالی و قمندانی امنیه وجود داره اتباعی پاکستانی هستند. وی ابراز اطمینان کرد که کنترل ولسوالی را در نیروهای امنیتی افغان در دست دارند و پس از انجام حملات هوایی 3 پسته قوای افغان که به دست طالبان افتاده بود او را نیز طالبان را دنیا به عقب راندن و بالای حریم.
تشکر میکنم از شما. تشکر میکنم آقای حسرت. سوالات باقی مانده که طالبان چی وقت از کدام جهت عملات خود آغاز کردن و آیا در موجا بودن؟ لطفا در برنامه های بعدی وقتی با شما تماس میگیریم بله باز جزئیات بیشتر از شما میپرسیم. تشکر از شما.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، شما به رادیو آشنا صدای امریکا گوش میتین. چگونگی تطبیق قانون در افغانستان موضوع مورد بحث برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اثر است. شماره تماس با برنامه 0790-010-070 است. گردانندگان محمد هاشم حبیب زاده و حسیب الکوزی هستند. میپردازیم به گزارش دیگری بخش. بر اساس بررسی معلومات وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که توسط نهاد تحقیقاتی پیو مستقر در واشنگتن دی سی انجام شده، این کشور در سال مالی 2016 به مهاجرینی که بیشتر مسلمان میباشند نسبت به مسیحیان اجازه ورود داده است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در زمینه از همکار ما رویا زمانی می‌شنوید.
از جمع 63,000 مهاجری که از اول اکتبر سال مالی 2015 تا حال داخل ایالات متحده شدند، 29,000 یعنی 46% از آنان میگویند که مسلمانند و بیشتر از 27,500 یا 44%شان مسیحی شناسایی شده است. بیش از نصف این مهاجرین که از اواسط ماه آگوست به این کشور آمدند، از 4 کشور میانمار، جمهوری دموکراتیک کانگو، سوریه و عراق می باشند که 10,464 این شمار تنها از میانمار است. این در حال است که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه می گوید که اگر او برنده این دور از انتخابات در این کشور شود، ورود مکمل مهاجرین مسلمان را منع قرار می دهد.
دونالد جی ترامپ is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives.
همچنان آقای ترامپ بر اعمار دیوار با مکزیکو تاکید میکند و میگوید که با این اقدام سلسله مهاجرت های غیر قانونی، جنایتکاران، خشونت و مواد مخدر متوقف خواهد شد که در جامعه آمریکا سرازیر می شود. اقلیت های قومی در میانمار از جمله مسیحیان و مسلمانان در این کشور با اکثریت بودایی ها با آزار و اذیت شدید مواجه می باشند. میانمار برای 5 دهه تا اوایل اپریل امسال تحت نظام شدید نظامی قرار داشت. آن سان سو چی، یک چهره طرفدار دموکراسی که 2 دهه نظربند بود، به دلیل ناکامی مقابله با خشونت‌ها علیه اقلیت‌های قومی روهینگیای مسلمان با انتقادات شدید مواجه بوده است. اما بررسی‌های نهاد تحقیقاتی پیو نشان می‌دهد که کمتر از 25% جمعیت مسلمان ایالات متحده را مهاجرین مسلمانان تشکیل می‌دهد که از میانمار آمدند. دومین جمعیت بزرگ پناهجویان که از یک کشور در ایالات متحده زیست دارند، پناهجویان جمهوری دموکراتیک کانگو می‌باشند که تعدادشان به 10,417 خانواده می‌رسد. این کشور با اکثریت مسیحیان برای چندین دهه با خشونت‌های قومی و تندروی‌های گروه‌های مسلح روبرواند. اما بر اساس معلومات نهاد تحقیقاتی پیو، بعد از پناهجویان کانگو، پناهجویان سوری با تعداد 8,569 در این فهرست قرار دارند که بدنبالان پناهجویان عراقی است که شمارانان به 7,479 خانواده می رسد. این در حال است که جنگ داخلی در سوریه برای بیش از 5 سال هنوز هم ادامه دارد که بر اساس گزارش ملل متحد تا حال 400,000 کشته و 13.5 میلیون نیازمند به کمک‌های فوری را بر جا گذاشته است. عراق با خشونت‌های جاری جنگ و با ظهور گروه دولت اسلامی درگیر می باشد. نظر به معلومات بخش مهاجرین وزارت خارجه ایالات متحده، 28,957 مسلمان پناهجو که در سال جاری مالی به ایالات متحده پذیرفته شده است، نسبت به هر سال دیگر در آن افزایش دیده شد. بررسی‌های نهاد تحقیقاتی پیو مستقر در واشنگتن دی سی همچنان دریافته است که از سال 2002 تا حال ورود پناهجویان مسیحی در مجموع نسبت به مسلمانان به آمریکا بیشتر بوده است. در 15 سال پسین کم از کم 390,000 پناهجو داخل آمریکا شده که 46% آن را مسیحیان و 32% این شمار را مسلمانان تشکیل می دهد. اداره رئیس جمهور اوباما ورود 85,000 پناهجو را از اکتبر سال مالی گذشته تا امسال تخمین زده بود و تا اکتبر سال روان 75% این هدف تحت پوشش قرار گرفته است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، طبق تازه‌ترین گزارش‌ها بر اساس اظهارات مقامات افغان از کابل، ولسوالی خان‌آباد از تصرف طالبان خارج ساخته شد که جزئیات از این چند دقیقه بعدتر از طریق خبرها تقدیمتان خواهد شد. و باز هم در ارتباط به افغانستان، یک دختر جوان در ولایت ننگرهار در خانه شوهرش نخست کشته شده و سپس جسد وی به آتش کشیده شده است. مقامات امنیتی ننگرهار 2 تن از خانواده خسرو وی را بازداشت کردند. از ضیاءالرحمن حسرت می‌شنویم.
مقامات افغان در ولایت ننګرهار میگویند که جسد شیبا یک دختر جوان دیشب در منزل شوهرش دریافت شده است. عطاالله خوگیانه سخنگوی والی ننګرهار به صدای امریکا گفت که جسد شیبا با آتش کشیده شده و در آشپزخانه منزل مسکونی از سوی پلیس دریافت شده است. او میگوید که به اتهام این قضیه شوهر و خسر شیبا سوی مسئولین امنیتی بازداشت شده و تحت تحقیق قرار دارند. خانواده پدر خانم اعتراض کردند که این قضیه توسط شوهر و خانواده شوهرش به میان آمده. پلیس شوهر و پدر شوهر خانم را بازداشت کرد و تحت تحقیق قرار دارند. در این حال انیسه عمرانی رئیس امور زنان ولایت ننګرهار میگوید که شیبا عروس 21 ساله دو فرزند داشت و اکنون نیز باردار بود. خانم عمرانی میگوید که این دختر جوان نخست از سوی اعضای خانواده شوهرش خفه شده و سپس جسدش با آتش کشیده شده است.
توسط خشونت های فامیلی البته اول خفه شده و بعدا پیترول را زده شده و سوختانده شده مصطفی و بسیار به شکل بی‌رحمانه از بین برده شده که امروز به خاک سپرده شد. دولت خود میخواهیم، از محاکم خود میخواهیم که فیل شوهرش دیزگیر شده و از محاکم خود خواستاری عزیزی علنی محکمه شود.
رئیس امور زنان ننګرهار به نمایندگی از زنان این ولایت خواهان محکمه علنی مجرمین این روی داده است. خانم عمرانی افزود که شیباز مدت 4 سال به این طرف وسوی خانواده شوهرش در انزوا قرار داده شده بود. با وصف تلاش های مکرر قادر به دریافت نظر خانواده این دختر جوان نشدیم. دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شرق کشور نیز از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد. اما پوهنیار شیلا بابوری استاد پوهنتون ننګرهار و فعال حقوق زن میگوید خشونت علیه زنان در افغانستان با یک امر عادی مبدل شده و وزارت زنان باید در همکاری با شورای علما، وزارت حج و اوقاف، ملای امامان و بزرگان قومی به این خشونت ها نقطه پایان دارد.
قانون به خلاف شده، قانون تصویب شده، مگر متاسفانه در بخش اجرا کنندهش یا کسایی که مسئول اجرای قانون هستند اونا ضعیف هستند، اونا نمیخواین، اونا برای زن احترام ندارن، برای رشد زن احترام ندارن، زن باید یک انسان نمیشناسن. علمای دینی هم کاریشان بسیار مفید هم میشد. خب با اظهار تاسف که شما میبینید که دهات جبهات گرم و داغ میبینید که اونا در مقابل زن چی میکنن. اینا علمای دین هم خود حیات خود حساب هر کس خود نگاه میکنه. علمای دین هم اون فتوایی که باید در مفاهیم مواد زن بدم.
در نویت خود این دومین واقعی است که در سال جاری در ولایت ننګرهار رخ می دهد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای امریکا، جلال آباد.
خبرها و گزارش ها از رادیو آشنای صدای امریکا را می شنید. به خبر تازه که همین اکنون به دست من رسیده توجه بفرمایید. به اساس اظهارات مقامات افغان در کابل، ولسوالی خان‌آباد در ولایت کندز به تصرف نیروهای دولتی درآمده است. در نتیجه این عملیات 75 طالب مسلح کشته شده که شامل 4 قمندان طالبان هست. در این عملیات 6 منصوب پلیس کشته شده و 16 تن دیگر زخمی شده است. رهبری این عملیات را جنرال مراد علی مراد، معاون لویدرسیز و همچنین جنرال وزیری بر عهده دارند و آقای مراد از سقوط ولایت قندوز به دست طالبان گفته رد کرده و برای کسب جزئیات بیشتر تماس تلفنی با میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا داریم که وضعیت تازه را از قندوز گزارش میدهد. آقای بیژن سلام، تازه ترین خبر از وضعیت قندوز مخصوصا ولسوالی خان‌آباد چی است که مقام ها گفتن پس گرفتن؟
با سلام با شما، تازه ترین جزئیات را که از سوی مقام های امنیتی و همچنان اعضای شورای ولایتی قندوز در این موضوع تایید کردن، ولسوالی خان‌آباد به تصرف نیروهای امنیتی در آمده. نیروهای ویژه کماندو در همکاری با نیروهای خیزش مردمی توانستند که بازار ولسوالی خان‌آباد کندوز در تصرف خود در بیارن. با وجود که رقم تلفات نزد شما مشخص است، ولی احتمال داره که بر مخالفین مسلح دولت تلفات بیشتر وارد شده باشه، چون که نیروهای بیشتر از مخالفین در بازاری ولسوالی خان‌آباد جا گرفته بودند و نیروهای امنیتی تانستن که اینا رو غافلگیر بسازه و با استفاده از تاریکی شب اونا رو ضربه محکم بزنه. ولی تا هنوز طالبا در مورد تلفات گروهشان سخن نگفتن و همچنان احتمال میده که نیروهای امنیتی ساحات بیشتر در تصرف خود برآورده باشن. و غلام ربانی یکی از اعضای شورای ولایتی کندوز در صحبت با صدای آمریکا تایید کرد که بعد از تصرف بازار ولسوالی خان‌آباد کندوز هم اکنون نیروهای کماندو
عملیات پاکسازی اطراف بازار و روستاهایی را که در نزدیکی این بازار قرار دارن آغاز کردند.
تشکر از میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا در شهر مزار شریف که جزئیات آخر از جنگ در قندوز خلاص و در خصوصا در ولسوالی خان‌آباد را گزارش دادند. در همین حال جنرال مراد علی مراد گفته است که نیروهای کافی برای تامین امنیت و جنگ با شورشان طالب در قندوز فراهم است.